معمولی فراوان طبیعت. افرأیتم النار التی تورون، این آتشی که می افروزید اینو می بینید؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، شما درختی که این آتش رو از اون دارید می گیرید ایجاد کردید یا ما ایجاد کردیم؟ حالا اون موقع که صحبت از نفت و نمیدونم سایر انرژی ها نبوده که از اونا آتش بگیرن، گاز نبوده، ولی همش یکیه دیگه، فرق نمیکنه چه شما آتش رو از هیزم بگیرید، چه از نفت بگیرید، چه از گاز بگیرید، چه از انرژی هسته‌ای بگیرید، از هر جا بگیرید، خدا میخواد بگی که ما اینا رو خلق کردیم، ما به این اشیا این خواص رو دادیم. شما غافل نشید، شما دارید استفاده میکنید، شما هم یه وسیله‌ای هستید در این چرخه. خود شما را ما آفریدیم، اول این آیات میگه که خود شما را ما آفریدیم، این طبیعت هم ما آفریدیم. این نگاه، نگاه آیه به طبیعت و این خواص در طبیعت قرار داده شده، این خواص از عالم بالا قرار داده شده، از یه سطح و ساحت وجودی برتری، از اون ماده کور و کری که ما اون رو صاحب این قدرت ها میدونیم، به این ماده داده شده. خود ماده این قدرت ها رو از خودش نداره. این خاصیت ها و این جنبه های الهی و برتر که در طبیعت میبینید، این ثبات، این نظم، این زیبایی، این قانونمندی، اینا اون چیزیه که در تعبیر قرآن ازش به ملکوت یاد شده. ملکوت. فسبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. این آیه از اواخر سوره یاسین چی میخواد بگه؟ خوب دقت بفرمایید. میفرماید که هر چیزی یه ملکوتی داره، ملکوت و کل شیء، و ملکوت هر چیزی به دست خداست. بعد میگوید که شما ستایشگر چنین خدایی باشید که به یدهی ملکوت و کل شیء، ملکوت هر چیزی به دست خداست. ملکوت اشیا یعنی همین نگهداری و عنایت از عالم بالا و از ساحت وجودی برتر الهی در سلسله مراتب وجودی به عالم ناسود و به عالم ملک، به عالم طبیعت، که این طبیعت رو اینطوری جان داده و نظم داده و خاصیت بخشیده و به قول مولانا امانت و سداد و خبر آگاهی بخشیده. این اشاراتی که از آیات قرآن کردیم در ادامه اشعار مولانا، اینها باید مبنای طبیعت شناسی ما در تمدن اسلامی قرار بگیره. ما باید حرکت کنیم به سوی ایجاد تمدن اسلامی، همونطور که در زمان مولانا در تمدن اسلامی زیست می کرده، منتها تمدن اسلامی قرن هفتم. حالا ما باید در قرن پانزدهم تمدن اسلامی خودمون رو بنا کنیم، مبتنی بر فرهنگ اسلامی خودمون و طبیعت شناسی خودمون رو داشته باشیم. این طبیعت شناسی به معنی نداشتن علم نیست. ما وقتی میگیم طبیعت شناسی اسلامی، مقصودمون این نیستش که در طبیعت شناسی اسلامی قانون جاذبه نیوتن یه چیز دیگه ای میشه یا ما قبول نداریم. نه، هر چیزی که به تجربه و آزمایش ثابت میشه اون علمه، منتها این علم رو چگونه باید تفسیر کرد، این علم رو چگونه باید فهمید، چگونه باید این طبیعت معلوم شناخته شده رو با خدای طبیعت وصل کرد. این اون چیزیه که در دنیای غرب نیست و تصور میکنن که هرچی علم زیادتر بشه و طبیعت شناسی پیش بره دیگه باید از خدا فاصله گرفت. نه، هرچی پیش بره باید به خدا نزدیکتر میشیم. این بینش قرآنی ماست و ما باید در فلسفه علم در دنیای اسلام و در کشور خودمون این مسیر رو در پیش بگیم. این بحث بحث مفصلی است و ادامه داره. فقط بنده قصدم این بود که هم این عمق اشعار مولانا رو ما بهتر بفهمیم، هم اتصالش رو با معانی قرآنی بهتر بدانیم. حالا برمیگردیم به مثنوی، یه بار دیگه اشعار رو که خوندیم میخونیم و یه چند بیتی هم جلوتر میریم. صد هزاران بحر و ماهی در وجود، سجده آرد پیش آن اکرام و جود. چند باران عطا باران شده، تا بدان آن بحر در افشان شده. چند خورشید کرم افروخته، تا که ابر و بحر جود آموخته. پرتو دانش زده بر خاک و تین، تا شده دانه پذیرنده زمین. خاکمین و هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. این امانت زان امانت یافته است، یا اینطوری بخونیم، این امانت زان امانت یافته است، کافتاب عدل بر وی تافته است. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. آن جبادی که جمادی را بداد این خبرها، وین امانت وین صداد، مر جمادی را کند فضلش خبیر. عاقلان را کرده قهر او ضریر. گفتیم ضریر بازاد به معنای کوره. بعد مولانا خودش متوجه میشه که این معانی برای همه کس مفهوم نیست. میگوید جان و دل را طاقت آن جوش نیست. اینقدر این حقایق سنگینه که جان و دل تاب نمیاره، طاقت نداره. با که گویم در جهان یک گوش نیست. حالا از اینجا که گفت یک گوش نیست، یک بحث دیگری رو شروع میکنه. هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت، هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت. میگه که این خواهیست که به گوش خاصیت چشم میبخشه، یعنی یک بصیرتی میدهد که از طریق شنیدن آید نمیشه. خدا این قدرت رو داره که میتونه گوشها رو بینا بکنه، حسامیزی میکنه. مولانا حواس رو اینجا به هم مرتبط میکنه. گوش برای دیدن نیست، ولی خدا کاری میتونه بکنه که گوش خاصیت چشم رو پیدا بکنه. در واقع اینجا مولانا بر یقین بخش تر بودن چشم نسبت به گوش تأکید داره، که چشم یقین بخش تر از گوشه و خدا میتونه آگاهی بیشتر به ما عنایت بکنه، گوش رو به چشم مبدل بکنه. هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت. یشم یک سنگ قیمتیه، سنگیست به رنگ سبز، یکی از انواع رنگ سبزه که رنگ یشمی، این رنگ سنگ قیمتیه. مولانا میگه که همطور که سنگ ناقابل با اراده خدا مبدل به سنگ قیمتی میشه، سنگ یشم میشه، گوشم چشم میشه. بعد میگوید که کیمیا ساز است، چه بود کیمیا، معجزه بخش است، چه بود سیمیا. خدا کیمیا ساز خداست، کیمیا چیه؟ خب میدانید دیگه، یک دانشی بوده به نام کیمیاگری، مشاقی هم بهش میگفتن. این کیمیا رو که بهش دست پیدا میکردن به مس میزدن طلا میشده. خیلی هم نباید اینا رو افسانه تصور کرد. بعضیا فکر میکنن که هرچی از گذشته رسیده موهومات بوده، یعنی بی خود بوده، اصلا واقعیت نداشته. سر خودشونو گرم میکردن و بعد میگفتن که کیمیا. به این آسونی ها نمیشه این حرفا رو هم رد کرد. این را هم حالا گفته باشیم، اگه کسی هم میخواد رد بکنه باید بره سراغ اونایی که مدعیان و با روش علمی تحقیق بکنه. من خودم از یکی از روحانیون معاصر پرسیدم که این صحت داره که شما در پاکستان که بودید، رفتید پاکستان سفر، یک کسی ادعا کرده که کیمیا داره و شما زنجیر ساعتتون رو بهش داده و اون رو به طلا مبدل کرده. من اینو شنیده بودم، از خود اون آقا پرسیدم، اون آقا حی حاضره. گفتم بله، من رفتم، یک کسی آمد و ادعا کرد که من کیمیا بلدم. منم باورم نمیشد. گفتم خب اگه کیمیا بلدی این زنجیر ساعت منو طلا کن. او هم گرفت و طلا کرد. ما آوردیم اینجا به هر طلا فروشی، به هر کی دادیم، گفتن طلاست. خود اون آقا برای من تعریف میکرد. میخوام یعنی بگم که به این آسونیا نمیشه همین بگیم کیمیا، سیمیا، لیمیا، ریمیا، فلان. اینا که در قدیم میگفتن اینا هم میگن دیگه، کیمیا، سیمیا، لیمیا، ریمیا، اینا انواع دانش هایی بوده که داشتن و تو کتاب ها هم آوردن. بگیم همه اینا موهومه، همه اینا بی خوده. حالا ما اصلا وارد اون بحث نمیشیم. مولانا میگه که کیمیا چیه؟ خدا کیمیا سازه. یعنی تو دنبال کیمیایی، از کیمیا ساز غافلی. کیمیا ساز است، چه بد کیمیا، معجزه بخش است، چه بد سیمیا. سیمیا هم یه دانشیه که اونچنان که در شرح آقای زمانی آمده، بدان وسیله میتوان کارهای غریب و خارق عادت انجام داد و در عناصر طبیعت تصرف کرد. بعد میگوید که خدا معجزه بخشه، یعنی این خاصیت سیمیا رو خدا بخشیده. بعد ابیاتی است که میخوانیم و انشالله نوبت بعد توضیح میدیم. این ثنا گفتن ز من ترک ثناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. پیش هست او بباید نیست بود، چیز هستی پیش او کور و کبود. بحث رو تا همینجا خاتمه میدیم، انشالله در جلسه بعد دنبال میکنیم.
شب بخیر همراهان عزیز، از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. دعوت میکنم شنونده گفتارش باشید، یعنی گفتگو و گزارش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، واقعیت اینه که من برای قدم زدن اومده بودم بیرون عصر و هوا تقریبا تاریکه و خانمی نشسته بودن و یه کتابی سر پاشون باز بود و الان که منم کنارش دیدم صفحه 8 کتاب باز داشتن، کتاب می‌خوندن. خیلی راستش خوشحال شدم این صحنه ها را آدم می‌بینه، حس خوبی بادم دست. بانوی جوان سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم، وقت شما هم بخیر. خیلی هم شادمان و خوب و راحت نشسته بودین توی این پارک کتاب می‌خوندین.
لطف دارید، خوشحال شدم از دیدن شما. منم از اینجا سلام می‌کنم به همه شنوندگان عزیز. من خودم یکی از طرفدارای رادیو هستم، همیشه گوش می‌کنم رادیو رو، امواج مختلف. قطعا رادیو فرهنگ هم یکی از اوناست. امیدوارم موفق باشید.
بسیار هم خوب. بسیار هم خوب. ما و تمام دستاندرکاران رادیو فرهنگ هم خوشحالیم که شما مخاطب خوب ما هستید. اما خب تنها اومدیم پارک کتاب بخونید؟
من با همسر و پسرم اومدم، رفتن اونا مشغول بازی شدن و من زمانی پیدا کردم برای اینکه بتونم کتاب بخونم، چون پسرم تقریبا نزدیک 2 سالشه. آخه. و زمان زیادی از من تو روز میگیره. زمان کتاب خوندن منم خلاصه میشه وقتی که بهراد با باباش مشغول بازی میشه.
چقدر خوب، پس یه فرصتی در حقیقت میشه گیر آوردی و نشستی داری مطالعه میکنید. خیلی هم خوب، کتاب قطوری هم هستش. واقعا این زمان رو میشه برام توصیف کنی؟ چون خیلی ها نمیرم این طرف کتاب خوندن، نمیدونم چرا. میخوام با شما یه همفکری کنیم، چرا مردم سراغ کتاب خوندن؟ حالا میرن، خیلی ها هستن میگن نه ما حوصله‌شو نداریم، چرا فکر میکنید؟
کتاب خوندن یه همتی میخواد و اینکه یه ذهن آروم به نظر من، و اگر خب کسایی هستن که شاید تجربهش نکردن، لذتش رو هنوز احساس نکردن.
دقیقاً من فکر کنم همین باشه.
و اگر شروع کنه آدم مثلا خورد خورد یه زمانه حتی کوتاهی رو بهش بده، میتونه خیلی پیشرفت کنه، گامای بیشتری رو برداره، تعداد کتابای بیشتری رو بخونه. من خودم خیلی بگم حالا تایم زیادی رو میذارم نیست، ولی خب از یه زمانی تصمیم گرفتم که کتاب خوندنم بیشتر کنم. مثلا با خودم قرار گذاشتم امسال این 5 تا کتاب بخونم، مثلا تو این 2 ماه مثلا این کتابا رو بخونم. به مرور زمان اینو بیشترش کردم، و وقتی که آدم عادت میکنه به خوندن کتاب، وقتی که زمان نداری خلأ احساس میکنه تو وجود خودش که میکشتش به اون سمت. من از وقتی که بچه دار شدم زمان کمتر بوده، الان خیلی این خلأ رو احساس می‌کنم. بخاطر همین دیگه باید بگردی دنبال فرصت که بتونی اون فضای خالی رو پرش کنی، حالت خوب بشه، حس و حالت خوب بشه.
خدا رو شکر که حس و حالت خیلی خوب بود که من رو جلب کرد. اما دو تا نکته خیلی خوب رو اشاره کردیم بهش که من خودم بهش اعتقاد راسخ دارم. یکی اینکه لذت مطالعه رو باید چشید، و دو اینکه عادت کنه آدم بهش، اون خلأ ایجاد میشه. یعنی مثل کسی که ورزشکار اگه 3 روز ورزش نکنه واقعا احساس میکنه که یه چیزی کمه تو بدنش.
دقیقاً همینطوره. یعنی وقتی که شروع میکنی دیگه وقتی که نیست احساس میکنی یه چیزی کمه، و خیلی خوبه که این عادت رو میگم اگر شده حتی خیلی کم به وجود بیاریم. من مثلا با همسرم هم که صحبت میکنم خیلی دوست داریم که دوتایی مطالعه رو ببریم به سمت که فرزندمونم بتونه خیلی زود ببینه کتابو دست ما ببینه، عادت کنه به این قضیه. به خاطر همین تو خونه وقتی که من بهراد مشغولم، همسرم بعد تایم کار زمان داشته باشه کتاب مطالعه میکنه، وقتی هم بلعکس همسرم و بهراد من مطالعه میکنم، متقابلا اینو میبینه، و قطعا یه میلی هم تو بچه‌ها به وجود میاد که بتونن از سن پایین‌تر شروع کنن به مطالعه کردن.
خیلی عالی، بهتون تبریک میگم. ان شاءالله در کنار خانواده شادمان باشید و همچنان در کنار کتاب و با کتاب.
ممنون از دعاهای خوبتون و همچنین برای شما و همه شنوندگان.
واقعا خوشحال شدم از آشنایی با شما، یک دوست خوب پیدا کردم.
ممنون، وقتتون بخیر.
گفتارش با ما منتشر شد.
دوستان ارجمند، یادآوری میکنم که از ساعت 3:30 بامداد با ویژه برنامه سحوری همراهتون هستیم با موضوع قرض الحسنه، و بفرمایید که آیا خود شما عضو این صندوق ها هستید و فکر میکنید چه تأثیری میتونه بر اجتماع و همینطور اقتصاد اسلامی داشته باشه.
بیا ساقی از اون شد روان در رگه کاریات، به من ده که خورشید رخشان شد زگن بده ساقی آن می که جان بهار از او جرعه‌ای خورد و شبی در گلستان بخفت، سحر رنگا بو گشت و در گل شکفت. بیا
همراهان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از این که همچنان با برنامه‌های رادیو فرهنگ همراهید و از این که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار تشکر می‌کنیم. در بخش سوم برنامه‌ها و انشالله در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد با تقدیم برنامه‌های گوناگون به ویژه از ساعت 3:30 دقیقه بامداد با برنامه سحوری ویژه ماه مبارک رمضان و سحرها همراهتون هستیم و انتظار داریم که مثل همیشه ما رو یار و یاور باشید با مشارکت پررنگ خودتون. اما به ساعت 3 بامداد میرسیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، کلماتی که بوی تازگی میدهند از گروه تاریخ و اندیشه و مروری بر سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه دیگری پیشکش شما میکنیم. بار از شاعر قرن هشتم و ستارگان آسمان ادب فارسی به حافظ شیرین سخن می‌پردازیم. سخنان دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان را درباره نفس مسیحایی حافظ گوش می‌کنیم.
ما میان دو حوزه مفهومی یک نگاشتی داریم که در تداخل و در وجوه مشترک میان دو حوزه مفهومی است. موقعی رو که شما میایید در این حوزه ها بررسی میکنید، ببینید که حضرت مسیح و مخصوصاً به طور خاص نفس مسیحایی. ببینید در مورد حضرت مسیح صورت‌های خیالی مددی هست، به طور خاص تمرکز می‌کنیم بر دم مسیحایی، دم عیسوی، نفس مسیحایی، نه حیطه تولدشون، نه حیطه ای رو که در واقع در مقوله های اقوال پیشینیان، مثلا شما یه مقوله دارید مبنی بر این که چون حضرت مسیح بر خر سوار شدن و وارد شهر شدن خیلی از خر عیسی سخن گفته شده، در حالی که اینا مقوله های قرآنی نیست. من فقط روی نفس مسیحایی حرکت میکنم. خب میایم نگاه میکنیم ببینیم که در ادبیات فارسی از رودکی پدر شعر فارسی در مورد نفس مسیحایی چیزی نداریم، از کسایی چیزی نداریم. من اصلا استقرائم تام نیست، فقط نمونه وار میخوام بگم برسم به حافظ. یکی از کسانی رو که خیلی خوب به این قضیه پرداخته و شاید یه نوع صورت خیالی خوبی درست کرده فرخیه که سلطان قصیده است. من تو توجه بفرمایید وقتی که ما داریم در مورد قصیده سراها حرف میزنیم، این هدفمون یعنی گول دامینمون ممدوحه. من دارم در مورد تو ای شاه حرف میزنم، میخوام تو رو ستایش کنم، که البته غرض ثانویه‌ام هم اینه که حتما در واقع به اون صله‌ای رو که یا به اون مقامی رو که یا به اون وجاهتی رو که لازم دارم برسم. به هر حال هر صورت در بسیاری از این مواقع اون اتفاق میان مفاهیم، میان ممدوح و نفس مسیحاییه. ببینید فرخی در مورد سخاوت، به سخا مرده 100 ساله همی زنده کند. این سخا معجزه عیسی است، همانا نه سخاست. سخاوت معجزه عیسیه، هم بکشد و هم زنده کند خشمش و جودش. آن موسی عمران بود این عیسی مریم. جود در واقع میتونه زنده کنه، پس ماننده عیسی مریمه. یعنی هیته ای رو که استفاده کرده خیلی عینی، کاملا مشخص و مادی در مورد مفهومی داره صحبت میکنه که شما اونو درکش میکنید. میایم سراغ در واقع نفرات دیگر. خیلی زیاد از اشعار متعدد شعرا من استخراج کردم، رسیدم تا به حافظ و تعداد زیادی از این قصاید رو استقرا کردم، منتها خیلی خلاصه باید عبور بکنم. باز فرخی داره، نه مسیح است ولیکن نفسش باد مسیح، نه کلیم است ولیکن قلمش چوب کلیم. نفس ممدوح نفس مسیح است به دلیل اینکه زنده میکنه. اما عنصری باز یک قصیده سرا، بسیار شاعر معتبر، آشنا به زبانهای مختلف، یک کسی که ملک و شعرهای دربار محموده، خوب شعر میگه و عرصه ملک و شعرهایی رو میخواد بر خودش حفظ کنه. طبعا بایستی که از حوزه های مرجع، یعنی از حوزه های صورت های خیالی رو که خوب در ذهن مخاطب جا بگیره زیاد استفاده میکنه. در نتیجه شما تشبیهات و استعاره های خوبی ازش میبینید. چنان خبر که شنیدم ز معجزات مسیح، عیانش در تو همی بینم ای شه ابطال. اگر به دعوت او مرده زنده کرد خدای، خرد شد ز بند زلال. خرد ممدوح که مسلماً یک مقام دیوانی است زنده میکنه، از بند زلال رها شدن زنده کردن است. بنابراین اگر اون مرده رو زنده کرده تو این کار خیلی مهم میکنی و اون اینه که از جهل نجات میدی، از گمراهی نجات میدی. منوچهری شاعری است که خیلی خوب توصیف میکنه. توصیف‌های شیرین منوچهری در انواع مسمت‌های او که ضمناً میرسه به یک متن، واقعاً آدمو مبتهج میکنه. گل زرد و گل خیری و بید و باد شبگیری، ز فردوس آمدند امروز سبحان الذی است. یکی چون دو رخ وامق، دوم چون دو لب عذرا، سیوم چون گیسوی مریم، چهارم چون دم عیسی. باد شبگیری، گل زرد دو رخ وامقه، گل خیری دو لب عذرا، بید گیسوی مریم و باد شبگیری. ببینید مسئله باز خیلی مادی، واضح، حسیه. یعنی شما میفهمید که باد شبگیری در یک عنصر طبیعی مثل دم مسیحایی تلقی شده. از میان شعرا ناصر خسرو یک شاعر متدین و مبلغ دینیه، اصلا نمیخواد مدح کنه. در نتیجه ما با حوزه هدف که ممدوح باشد لزوما مواجه نیستیم. یه آدمی که میخواد برتری ایدئولوژی خودش رو بر سایر ایدئولوژی ها ثابت بکنه، اون چجوری با